مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
رابطه اب و مولا، مسجد دانشگاه تهران، ایام فاطمیه.
جلسه اول
38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رابطه انسان با خداوند متعال یک رابطه دو طرفه است، نه آنچنان که خیلی ها تصور میکنن یک رابطه یک طرفه. خیلی ها تصورشون این است که خداوند متعال بالاخره در یک جایگاهی قرار دارند و در جای خودشون نشستن. حالا بحث در ایستادن یا نشستن نیست. بعد ما هر موقع مراجعه کردیم هر چی خواستیم خدمتشون ارسال بکنیم خدمتشون ارسال کردیم و دریافت میکنن ایشون. هر قدمی به سوی او برداریم، خب به اندازه همون به خداوند متعال نزدیک میشیم. خیلی خداوند متعال رو موجود بی تحرکی میدونن و کاملا منفعل. تصورشون اینجوریه ها، ممکنه اینها رو بر زبان جاری نکنن، در حالی که خداوند متعال خیلی فعالتر از آدمهایی هستن که در اطراف شما هستن. شما یه دونه آدرس میخواید از کسی بپرسید توی خیابون، نگاه میکنید ببینید از کی بپرسید، بعد از این نفر میرید آدرس میپرسید، رسما به شما میگه که نمیدونم، اصلا نمیخوام جواب بدم، اصلا وقت ندارم، نگاه میکنه به شما رد میشه میره. شما یه ارزیابی میکنید، یه روانشناسی اجمالی انجام میدید که از کی بپرسی، کی به شما قشنگ جواب میده. با هر کسی میخواید ارتباط برقرار کنید، یه ارزیابی از نحوه برخورد او و یه پیشبینی از نحوه برخورد او دارید. ارتباط با خداوند متعال هم همین جوری باید تصور بکنید. وقتی در محضر خداوند متعال می‌ایستیم برای نماز، وقتی می‌خوایم با خدا گفتگو کنیم برای عبادت، باید ببینیم که الان خدا، حالا نه اینکه بگیم آمادگیشو دارن یا نه، الان ما رو تحویل می‌گیرن و چجوری ما رو تحویل می‌گیرن. نه اینکه ناراحت هستن یا خوشحال مثل آدم‌هایی که الکی عذبناک میشن یا علکی خوشحال، باید حالش سر جاش باشه بری پیشش. ناراحتی و خوشحالیش هم روی حساب و کتاب و ضوابط و قواعدیه. خدا بالاخره فعال مایشاست، منفعل نیست. فعالترین انسان عالم ببخشید انسان فعالترین موجود عالم خلقته. واقعا باید رو خدای حسابی باز کنیم. این تشبیهات بنده بالاخره کار رو به این میکشه که یه دفعه لفظ انسان هم بیاد وسط. ولی خیلی از اوقات ما به اندازه یک انسانی که در مقابل ما فعاله رو خدا حساب باز نمی کنیم. مثلا در عبادت به طور کلی و به طور خاص و به طور جزئی باید خداوند متعال اذن داده باشن، اجازه داده باشه، توفیق باید بدن. هر لحظه شما نمیتونید هر اراده ای رو اعمال بکنید برای خوب شدن یا برای بد شدن. حالا برای بد شدن هم میشه این بحث رو کرد که خدا اجازه سقوط به هر کسی نمیده، ولی برای خوب شدن هم خدا اجازه صعود به هر کسی نمیده. خیلی جذاب میشه ارتباط با خدا اینجوری که شما خود با خدا گفتگو کنید. قبل از نماز درباره نماز با خدا گفتگو کنید، بعد از نماز درباره نماز با خدا گفتگو کنید، ازش اجازه بگیرید. حرم اهل بیت ایستاد و طهارت میخواییم حاضر بشیم، اذن دخول میخونیم، ادخلوا یا مولای. ببینیم به ما یاد میده این امام، امام حیه، امام زنده است. آقا شما چیکار دارید؟ ما اومدیم دیگه، حالا اجازه چی؟ ما مهمیم؟ نه، ما مهم نیستیم، اون طرف هم اهمیت داره، اتفاقا اهمیت اون طرف مهمتره. از این تصور نسبت به فعال بودن خداوند متعال ادب زاییده میشه. از این تصور نسبت به اینکه آیا خدا اجازه میده یا نه تواضع رویده میشه. از این تلقی که خداوند متعال آیا اذن به ما میدهد یا نه، اذن به ما داده است یا نه، مفهوم عبودیت درک میشه. ضمن این که تازه باید در نظر بگیریم ما وقتی اجازه میگیریم جواب نمیشنویم. البته داریم، مرحوم حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودند دم حرم امام معصوم میستی میخوایی اذن دخول بگیری، مثلا ببین یه قطره اشکی، یه لرزش دلی برای تو حاصل میشه یا نه، این میتونه علامت اذن باشه. حالا نمیخوایم به صورت مطلق به مشاهدات عینی خودمون توجه بکنیم برای پیام‌های غیبی، ولی اونهایی که اهل دل هستن میتونن یه جورایی دریافت بکنن. شما اگه دریافت نکردی تازه ادبت و تواضعت و فروتنیت بیشتر میشه. نگو من باید بفهمم اون طرف چه خبر، منو تحویل گرفتن یا نه، نه، نخواستن به من بگن. خداوند متعال رو اینجوری باید در نظر گرفت. شما برای اینکه بتونید اوامر الهی رو بهش خوب ملتزم باشید، برید یک کمی حساب باز کنید رو اذن الهی. اونجایی که خدا اجازه داده رو مغتنم بشمرید، اونجایی که خدا امر کرده هیچ وقت از دستتون در نخواهد رفت، هیچ وقت اونو از دست نمیدید. به به، خدا اذن داده، خدا اجازه داده. ما توی بحثای اعتکافمون معمولا به رفقا میگیم چرا یه روز دیگه اعتکاف نمی کنی؟ این که مستحب، به کار خوبی هم مصرفی تو مسجد عبادت میکنی، خدا اجازه نداده علکی بریم برای خودمون تو مسجد. مسجد که جای خوبیه، بله، ولی اجازه باید بیاد از اون بالا. تو خودتو بخوای برای خدا هم بکشی باید اجازه بگیری. همینجوری نمیتونی هر لحظه که خواستی خودتو برای خدا بکشی یا هر تلاشی بکنی. بارگاه ربوبیه و برخورد شما هم معناش عبودیته. عبد از مولا اذن میگیره، نه عبد اراده کرده شازده که بره در خونه خدا. خب خدا دیگه، شما با همه ملائکه باید آماده باشید دیگه. ایشون لطف فرمودن ما اومدن بازدید، اومدن دیدار بکنن، از ملائکه سان ببینن. بله، انسان میتونه به جایی برسه که از ملائکه پروردگار سان ببینه، مقامش از ملائکه بره بالاتر، ولی اوج فروتنی لازمه. بعضی خودخواهانه بندگی خدا میکنن، بعضی در ارتباط با خدا خودشون رو محور میدونن. این چیزی که در غرب به نام اومانیسم مطرح میشه و بعد یه معنویت و خداپرستی اومانیستی هم باب میشه، نتیجه همین روحیه است که تئوریزه شده. میگه خدا، میگه مناجات با خدا برای انسان لازمه، چیز خوبیه، بد نیست. کلیسا یا مسجد میرن، بد نیست، خوبه، لازمه برای روح انسان. خدا در خدمت انسان قرار میگیره. بسیاری از کلمات درست هم استفاده میشه ها، که آقا مناجات با خدا برای روح انسان فرح بخش، آرامش بخش، درسته، خوب، بله، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. ولی دیگه اینجا عنصر اذن مولا و امر مولا دیگه نیست، عنصر اذن و امر حذفه. تو هر موقع اراده کنی میری در خونه خدا، وقت خدا رو نگاه بکنی برای اینکه ما رو بار بیاره. اصلی ترین عبادت ما رو مثل نماز واجب کرده، چه واجب محکمی. خدایا نمیشد یک کمی اولش نرم بیای، کوتاه بیای، بگی 20 سال اول هر موقع خودت خواستی، بعد 20 سال اول نه مثلا 5 سال اول، بعد 5 سال دوم هر موقع من میگم هر چی خودت خواستی بگو، بعد 5 سال سوم هر موقع من میگم و هر چی من گفتم بگو. نه خیر، از همون اول از 7 سالگی میفرماد باید ادب بشی به ادب بندگی. خواهش میکنم به این ابعاد دقت کنید، ببینید یه نگاه تازه‌ای نسبت به فضای عبودیت به دست میاد یا نه. شما البته ممکنه هر کدومتون تک تک این نگاه تازه رو داشته باشید، ولی من نسبت به افکار عمومی دارم این بحث ها رو مطرح میکنم. نوعا تو افکار عمومی اینجوری تلقی نمیشه. میگه چرا من باید بچه رو از 7 سالگی وادار بکنم به نماز، در حالی که بچه هنوز چیزی نمیفهمه، حالا هنوز نوبت انتخابش نشده، بمونه بعدن انتخاب کرد آیا خدا رو انتخاب میکنه یا نه. تعریف بچه تو چیه؟ انسان، نامش، حقیقتش با کلمه انسان صدا زده میشه. قبل از این که بچه تو نامش انسان باشد، نامش عبد است. عبد بودن او که اختیاری نیست، عبد بودن او که انتخابی نیست. او اول باید ماهیت خود را درک کند. درسته، باید بفهمه چیه، بعد حالا در مقام تفکر قرار بگیره، بعد در مقام علم، بعد در مقام گزینش انتخاب، بعد در مقام استفاده از اختیار. ولی بچه تو کیه؟ عبده. این حقیقت وجودی اوست. لذا خدا که با خودش تعارف نداره، که خودش که خودش رو قبول داره، میفرماید که شما بچه تو از 7 سالگی وادار کن به نماز، این بفهمه عبده. بعد حالا بهش بگو که ای بنده خدا، بیا به خدا معرفت پیدا کن و به سوی او حرکت کن، چون فطرت او هم یک فطرت الهیه که فطرتش حاکم بر عقل و اندیشش هم هست. قطعا اگر تفکر کنه انتخاب خواهد کرد. اگر تفکر بکنه انتخاب عمیق تر خواهد کرد، و اگر انتخاب نکرد حتما یه اشکالی وجود داره. مثلا انتخاب آزادانه به معنای مطلق کلمه معنا نداره. شما جاذبه زمین رو اگر به عنوان یه پیش فرض میپذیری، بریم سر بعضی از قواعد فیزیک. آقا جاذبه زمین پیش فرض نیستش که. پیش فرض یعنی فرضاً جاذبه زمین وجود داره این قواعد. آیا کسی مگه میگه فرضاً جاذبه زمین وجود نداره اون یکی قواعد؟ این امر مسلم. پیش فرض چیه؟ کلاس میذاری، منت میذاری سر جاذبه زمین؟ جاذبه زمین جاذبه داره دیگه، تو تسلیمشی، مقهورشی و تحت سیطره این قاعده جاذبه زمین همه زندگی تو باید تعریف بکنی، تمام قواعد رو باید کشف کنی. چه فایده داره خارج از جاذبه زمین بخوای بشینی فکر کنی رو بسیاری از قواعدی که مربوط به این جاذبه است و تو کره زمین حاکمیت داره. جاذبه است دیگه، این که دیگه به انتخاب شما بستگی نداره. نه من از نظر فیزیک مقدار روش کنم، شاید من نپذیرفتم جاذبه زمین رو. اینجوری برخورد نمی کنه کسی با حقایق عالم. این اذن الهی رو نسبت بهش تواضع داشته باشیم. ما نیستیم که خدا رو انتخاب می کنیم، این خداست که ما رو برای بندگی انتخاب کرده وقتی خلقمون کرده. خداست که ما رو انتخاب کرده. مغایر با آزادی ما هم نیست. آزادی در حیطه‌ای که هست. یه نگاه اینجوری داشته باشید، انرژی‌های روحتون دیگه صرف چیزای الکی نمیشه. صرف انتخاب‌ها و کنترل‌های آزادی‌ها و که وقت به جاهای ناجور کشیده نشه و صرف هرزگی ها نخواهد شد. تسلیم میشی، آقا ما اینیم، شرایط رو میپذیری، بعد تو این شرایط شروع میکنی انرژی های خود رو رها کردن. انرژی اتمی رو، هسته رو میشکافن، توی نیروگاه ازش برق تولید میکنن، همینجوری وسط زمین و هوا هسته رو بشکافن، همه جا رو داغون میکنه، تخریب میکنه. تمام خلاقیت ها، آزادی، اراده، همه اگر در دالان عبودیت انفجار پیدا بکنه، آزاد بشه، رها بشه، ببین چه اتفاقی میفته. و تو آزادی خودتو میگذاری برای انتخاب این که عبد هستی یا نه. خب بنده خدا، تو که عبد هستی، و چی هستی؟ و چرا میخوای از حقیقت خودت، از اصل خودت دور بشی؟ دیگه بعضی داره که تو حق انتخاب نداری که. تو میخوای آدرس خونه انتخاب کنی، یه خونه بخری، از کره زمین به بعد باید انتخاب کنی دیگه. نه، فعلا من بین کرات معلق بمانم ببینم کجا. نمیتونی که تو جای دیگه بری، از اینجا به بعد فکر کن، صرف نکن انرژی تو علکی. خوش به سعادت کسی که از بعد از پذیرش بندگی فکر و خیال خودش رو صرف میکنه برای اینکه از توانایی‌هاش چجوری استفاده بکنه. خب در این مرحله از بحثمون اجازه بدید به این آیه قرآن برسم و بعد میخوام به یه مفهومی برسم. این چند روز به این مفهوم بپردازیم. وقتی ما این تواضع رو به مقام ربوبی داشتیم که نسبت به پروردگار عالم تصورمون، تلقیمون اینجوری باشه که خدا باید اذن بده، خدا باید امر بکنه و اذنش برای ما محترم بشه، اون وقت از خدا خواهیم خواست که خدایا ما تو را کجا عبادت کنیم، ما کجا به تو برسیم، ما کجا با تو سخن بگیم، ما کجا با تو ارتباط برقرار کنیم. شما از اون نمازت حساب کن که هرکی هرکی نیست، تا روزت که هرکی هرکی نیست. آقا هر ساعتی تو قاصد یه گرسنگی بکشید یه ماه، حالا ببینیم چی میشه. بالاخره ما دون میخواییم بپاشیم بندگان خودمون رو جذب کنیم. نه خیلی، اصلا هیچ این حرفا نیست. به حدی اذن خدا اهمیت داره که مفهومی به نام بدعت درست میشه. یه خلیفه از خلفای مسلمین اومد چیکار کرد؟ گفت شبا این تعداد بیاد نماز بخونیم، نماز مستحبی به جماعت هم بخونیم، مسجدات تو ماه رمضان شلوغ بشه. بدعتو گذاشت. پیامبر اکرم نفرموده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن اومدن این نمازو که بدعت بود قطع کنن. مردم انقدر علاقمند شده بودن اعتراض کردن، آقا منصرف شده، فرمودن باش بخونید. چاش میکنید؟ هنوز هم ادامه داره. بدعت اینقدر وحشتناکه که در روایت داره که اگه کسی بدعت در دین بگذاره گریهش هنگام عبادت بیشتر میشه، خشوعش در عبادت بیشتر میشه. چرا؟ شیطون دیگه رهات کرده دیگه، میگه دیگه گازو بگیر، چقدر میخوای گریه کن دیگه، تو به طرف خدا نمیری. بدعت هم نه قیام علیه دینه، بی اذن خدا فرمایشات از خودت خورده، فرمایشات صادر بفرمایی، سلیقه از خودت خرج بدی، خلاف اذن خدا. یه وقت خدا اذن داده خلاقیت میکنی، اشکال نداره. اذن خدا در ارتباط با خدا خیلی مهمه. وقت اذن خدا گاهی از اوقات ثابته، ثبات داره، گاهی از اوقات سیاله. سیالش ما باید توفیق پیدا کنیم. ثابتش یعنی خدا باید وقتها و مکانهایی که معین کرده، از کاری که معین کرده، اینجوری چیزا. بذارید در مورد اذن باز روزهای بعد انشاءالله حرف بزنیم. حرفای قشنگی در باب اذن هست. انشاءالله چشممون به دستای خدا باشه که به فرمان ما میزنه یا نه. خدا رو فعال ببینیم، هر کاری خواستیم براش بکنیم قبلش و بعدش یه التماس بکنیم. دعا قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل باید صورت بگیره به خاطر همین اذن پروردگار. خب تا این مقدار در مورد اذن یه توجهی داشته باشید، من این آیه قرآن رو برای شما بخونم بعد قرائت کنم خدمت شما، و بعد ذیل این آیه وقتی در مسجد پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلامی آیه رو قرائت فرمودن، یک روایتی رو تقدیم کنم. در سوره نور خداوند متعال می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. در خانه هایی خدا اجازه داده است که در آن ذکر خدا گفته بشود. معلوم میشه تو هر خانه خدا اجازه نمیده، خدا انتخاب میکنه. در خانه هایی خدا اجازه داده است. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اذن الله ان ترفع، این خانه ها رو خدا اجازه داده که رفعت مقام داشته باشن، بلندی مقام داشته باشن، اجازه داده. بارگاه ربوبیه ها، اینجوری نیستش که هر که هر کاری دلش میخواد بکنه. خدا و هر جایی دلش میخواد یه خانه هایی رو انتخاب میکنه. علامه طباطبایی میفرماید و یذکر فی اسمه، انگار تعلیل برای ان ترفع. چرا رفعت پیدا کرده؟ چون ذکر خدا در آنجا گفته میشود. کدام ذکر؟ یسبح له، تسبیح خداست. بالغدو و الاصال، صبح و شب خیلی اونجا ذکر گفته میشه. به این دلیل این خانه رفعت مقام پیدا کرده. خب آدم عاقل چی برداشت میکنه از این آیه؟ اگه خواست ذکرش قبول بشه بره تو اون خونه، بره به اون خونه توجه کنه. اگر نتونست بره اون خونه، از نظر قلبی توجه داشته باشه به اون خونه، اثر داره روی روح انسان، متوسل به آن خانه بشه، وجود خودشو متبرک به آن خانه بکنه. ما برمیگردیم خدمت این آیه خواهیم بود، ولی تا این آیه رو قرائت فرمودن رسول گرامی اسلام، اول خلیفه مسلمین آقای ابوبکر برگشت سوال کرد، خانه علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نشون داد، گفت آیا این خانه جزء همون خونه هاست؟ یه همه بلد بودن دیگه، آیه نازل میشه، شأن نزولای آدمای خوب قرآن کیا هستن؟ گفت این خانه جزء همون خانه هاست؟ پیامبر گرامی اسلام چی پاسخ دادن؟ فرمودن بهترین آن خانه هاست. خانه فاطمه بهترین مصداق فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این خانه خدا این خانه رو رفعت بخشیده، این خانه رو خدا اجازه داده، اجازه داده که ذکر خدا رو بگن. من فقط میخوام دلهای شما رو روانی این خانه بکنم. نمیخوایم فعلا درسی برای زندگی عملی خودمون بگیریم، میخوایم دلهای خودمون رو متوجه این خانه و عظمت شأن این خانه بکنیم. در اذن دخولهای حرمهای ائمه معصومین علیهم السلام ما معمولا این آیه قرآن رو میخونیم فی بیوت اذن الله، خدا اجازه داده در اینجا ذکر خدا گفته بشه. آیه بعدی هم که میدونید، آیه قبلی هم که حتما میدونید، آیه بعدی رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، در این خانه ها مردانی هستند که هیچ چیزی اونها رو از ذکر خدا منصرف نمی کنه الی آخر. این آیه رو هم باید خوند. آیه قبل الله نور السماوات والارض که سوره نور اصلا به مناسبت این آیه سوره نور نامیده شده و یکی از عجیبترین تشبیهات خداوند متعال در قرآنه که با پیچیدگی های خاصی بیان شده، عارفان هم به این سادگی سر از این پیچیدگی ها در نیاوردن. انشالله ما جزو مردم آخر الزمان باشیم که کم کم باید این آیه ها رو بفهمیم. بعد خدا آخر اواخر این آیه قبل رو بگم نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا، دوباره اون وجوه ربوبی خودش رو داره خدا اینجا نشون میده. نور روی نور است و خدا هدایت میکنه هر کسی رو دلش بخواد برای نور خودش. و یضرب الله الامثال للناس، و خدا مثل میزنه برای مردم که مردم یه چیزی بگیرن. مفاهیم غیبی رو نمیشه خب راحت روک گفت، خدا هم با مثل کلمات این دنیا گنجایشش رو ندارن. انشاءالله من برای شما دعا میکنم شماها از خونه اهل بیت، از مقام اهل بیت، از نور اهل بیت یه چیزایی بفهمید که نتونید به ایشکی بگید. چون نمیتونید به ایشکی بگید الهیامین نمیگید. نه من به صورت دعا نگفتم که الهیامین نگفتم. خدایا معرفتی که غیر قابل بیان برای دیگران باشه به ما عنایت بفرما. از اونجا به بعد تازه شروع میشه حرکت، تا قبلش تو مقدمه ایم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب من اجازه بدید قبل از این که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازم، که این آیه مهمترین مصداقش خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بگم که خداوند متعال می‌فرماید کدوم ذکر اینجا گفته میشه. از بین همه اذکار به عنوان نمونه ذکر می‌فرماید تسبیح، ذکر تسبیح. میدونید ذکر تسبیح عرفا میگویند با ذکر حمد چه تفاوتی داره؟ حمد بعد از حصول معرفت خداست، تسبیح قبل از معرفت خداست، مقدمه است، تنزیه است. یسبح له ما فی السماوات و الارض. تسبیح خدا رو منزه میدانی از آنچه که خدا آنگونه نیست. پس خدا چه هست؟ خب ابتدا تسبیح کنیم، بعد حمد بگوییم، بعد از خدا سخن بگوییم. لذا سبحان الله ذکر رایجیست، ذکریست که همیشه باید گفت. اکثرا به عنوان ذکر نمونه میخواد یاد بشه در قرآن کریم تسبیح. اصلا انگار تسبیح که یکی از اذکار است، اسمی برای همه اذکار شده، علم شده برای چی؟ همه ذکرها. اینقدر تسبیح ذکر پر اهمیتیه. هر جا شما خواستی ذکر بگی تسبیح هم باید بگی. اون وقتی هم که تسبیح میگی مقدمه داری فراهم میکنی برای ذکرهای دیگه. خوبی این مسئله چیه؟ اینه که این یه مژده توش داره برای ما. مژده قشنگش این استش که در خانه فاطمه محل تسبیح خداست. شما هم که در مرحله مقدماتی هستی بیا تو این خونه. اینجا از ابتدا برنامه رفعت، برنامه بالا بردن ذکر و با بالا رفتن ذکر، بالا رفتن ذاکر انجام میگیره. اونجا محل ذکرهایی نیست که کلاسش بالاست ما نمیفهمیم بس نریم تو این خونه. نه، اینجا از ذکر آغازین که تسبیح شروع میشه تا به مراتب بالاتر ذکر انشاءالله برسه. یسبح له، اینجا تسبیح میشه خدا، اینجا محیط پاکه، پاکیزه است. شاید یه اشاره این تسبیح این باشه که ما میتونیم راه پیدا بکنیم که باید ابتدا در تنزیه و در تسبیح آمادگی پیدا بکنیم تا به معرفت‌های بالای توحیدی برسیم. شاید یه اشارهش این باشه که اینجا محیط محیط تسبیحیه، اینجا محیطیست که چی استریل شده، چی بگیم، چه اصطلاحی به کار ببریم، از همه آلودگی ها، از شرک و شک و شبهه پاکه، محیطیست که ذکر خدا در اون خالص صورت میگیره، ذکر خالص خداست، محیطی که همش ذکره. چرا خانه اهل بیت محل ذکر خالص باشه، جاهای دیگه محل ذکر خالص نباشه؟ چون شما دعا کردید که خدایا اون معارف نابی رو که قابل بیان نیست به ما بده، دیگه توضیح نمیخواد این کلام. چرا اونایی که در خونه اهل بیت نمیرن ذکرشون هیچ وقت قابل اعتماد نیست، بلکه قبول نمیشه؟ نه هر کی هر کیه، نه هر کجا ذکر قبول میشه. این خانه ایست که خدا اذن داده که رفعت پیدا بکنه، این خانه پاکه، با تسبیح پاک شده. شما با تسبیح روح خودت هم میتونی پاک کنی. وقتی میگی سبحان الله، علاقه های بد روح تو هم از بین میره، چون انسان فقط باید خدا بخواد. بعد اونی که تو میخوای که خدا نیست که، چیه اینا رو داری به گل خدا آویزون میکنی؟ خدای موهوم ذهنی خودت، این خواسته ها و تعلقات بد چیه؟ تسبیح روح انسان رو پاک میکنه. تسبیح در ارتباط با خدا شبیه تزکیه در ارتباط با نفسه. تزکیه روح خودتو پاک میکنی مستقیم، تسبیح به وسیله خدا داری همین کار رو انجام میدی، در ارتباط با خدا روح خودت رو پاک میکنی. محل تسبیح الهیه. ذکر ناب میخوای تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا میشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، و خداوند متعال اراده فرموده اند که درباره نحوه ذکر در این خانه این کلمات رو برای ما بیادگار بگذارند، که در این خانه صبح و شام برای خدا ذکر گفته می شود و این زیبایی رو برای انسان به هر مقام میاره. در این خانه خدا اجازه داده ذکر گفته بشه. خب روزه بخونم. یکی از اجازه هایی که خیلی لازمه از جانب پروردگار داده بشه، اذن تجلی این ذکر در اعمال و رفتاره. اجازه بده. اجازه بده چی؟ اجازه بده تمام اعضای این خانواده در راه خدا کشته بشن. اجازه بده بزرگترین فداکاری ها صورت بگیره. اجازه بده مظلومانه ترین جهاد ها و شهادت ها در این خانه رخ بده. اینا رو اجازه بده. خدا به حضرت ابراهیم تا یه جایی اجازه داد، انداختن حضرت ابراهیم رو تو آتش، بعد اجازه داد که ابراهیم نسوزه، اجازه نداد ابراهیم آتش بگیره. به فدای خانه ای که اجازه داد این خانه آتش بگیره و کسانی میان این آتش بسوزن. این اذن خدا رو ببین. خدا اجازه نداد به حضرت ابراهیم اسماعیلش ذبح بشه، اما خدا به فاطمه اجازه داد محسنش رو در این راه خدا فدا بکنه. این اذنها رو ببینید. اینا اجازه میخواد، هر کسی نمیتونه. فاطمه اجازه گرفته از خدا. فاطمه بی دلیل بلند نمیشه، از خودش نیست که بلند میشه بره پشت در از علی دفاع بکنه. یه خانه ای که صحنه نبرد شد، یه خانه‌ای که صحنه جهاد شد، یه خانه‌ای که صحنه شهادت شد، یه خانه‌ای که زیارتگاه شد. فی بیوتنا اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در دل این خانه، قلب این خانه فاطمه است و خدا به قلب این خانه که قلب عالم امکانه اجازه داد برای این فداکاری. این اذن خدا بود. خدا اجازه داد بنده نازنین خودش رو، فاطمه رو، این گونه شهیده ببینه، این گونه مضطهده ببینه، این گونه مظلومه ببینه. اما لا اله الا الله. حالا از اینجا دیگه روزه من و عزیز دلم، نتیجه بحث امروزمون گفتم چی میخواد بشه، توجه به خانه فاطمه است. این خانه حضرت امام هم توجه ویژه داشت، فرمود فاطمه بانوی آن خانه محقر و کوچکی که عالمی در این خانه مقدراتش رقم خورد. هیچ خانه ای نبوده در آن واحد این گونه سه امام، بزرگترین ائمه ما، چهار معصوم همراهش زینبین علیهم السلام، خیلی خانه با عظمتی. انشالله حرمت این خانه در دلهای ما قرار بگیره، عظمتش در خانه ما قرار بگیره. ای خدا، حالا دیگه شکوه بکنم اشکال نداره دیگه، زبان گلایه باز کنم، اجازه دادن اهل بیت اسمت را در مقام زبان حال. خدایا برای شما بالاخره شاید راحت بود، راحت نبود نمیدونم، که اجازه دادی فاطمه در این خانه به شهادت برسه. اما علی هم باید اجازه بده یا نه؟ ولی تو جانشین تو هست یا نه؟ مقدرات عالم در اون لحظه دست امیر المؤمنین هست یا نه؟ تو این اجازه رو باید به وسیله علی اعمال و اعلام بکنی یا نه؟ تا مادر بلند شد که بره پشت در، بچه ها اومدن بلند شد، دیدن پدر هنوز نشسته، فهمیدن پدر اذن داد فاطمه عرب کنند. و این لحظه دردناکی بود برای امیر المؤمنین. خیلی راحت تر بود به علی امر می شد و اذن می شد که صد بار برای فاطمه جان بده. امیر المؤمنین آماده بود یادگار پیغمبر رو نگهداری بکنه. این حقیقت نور است، این حقیقت اسلام است. فاطمه زهرا پاره تن پیغمبر است. علی ابن ابی طالب حاضره برای یک موی پیغمبر صد بار بمیره. نگید ما مبالغه میکنیم، رو خدا، برای یک موی پیغمبر حاضره صد بار بمیره، در حالی که پیغمبر فرمود پاره جگر من فاطمه، چرا فداکاری نکنه؟ اما علی، امتحانی میخوام از تو بگیرم، تو باید بنشینی و اذن بدی فاطمه قیام کنه. علامه
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.